بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. بس در شرط دهم بود طبق ترتیبی که ما عرض کردیم و اون عبارت بود از این که شرط است در مرجع تقلید که مجتهد مطلق باشد و تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست. در اینجا در دو مبحث مطالبی عرض شد. در مبحث اول 3-4 تا نکته مقدماتی بود ذکر شد و در مطلب دوم هم اقوال که 6 قول بود اشاره شد و یه تحلیلی هم راجع به اون اقوال ارائه شد که اگر اون تحلیل تمام باشه در واقع اقوال اساسی در مسئله همون 3 قوله که یکی اشتراط این اطلاق در اجتهاد و عدم جواز تقلید از متجزی و قول دوم جواز مطلق و قول سوم هم تفصیل بین مواردی که یوجد المجتهد المطلق او لا یوجد. اگر مجتهد مطلق باشد نمیتوان از متجزی تقلید کرد، ولی اگر وجود نداشته باشه مجتهد مطلق امکان و جواز تقلید هست. این 3 قول اساسی در مسئله است. خب این 2 مبحث را در مقدمه ذکر کردیم، وارد در استدلالات میشیم. ببینیم، عرض شود که در ابتدا ادله جواز تقلید متجزی آیا تام است یا تام نیست، چون استناد به رأی شخصی در اعمال و رفتارها نیازی به یک دلیل داره. ولذا در بخش اول ما به ادله می پردازیم که با اون قول جواز مطلق سازگار باشه. ببینیم مثلا دلیلی داریم برای این که می شود از مجتهد متجزی تقلید کرد یا نه. مفروض ما این است که ادله جواز تقلید جواز تقلید از مجتهد مطلق تامه. ادله را ابتدا بررسی کردیم، الان باید ببینیم که ادله‌ای بر جواز تقلید متجزی هم داریم یا به عبارت دیگر اطلاقات اونها شامل مجتهد متجزی هم می شود یا نه. و در این مبحث طبعا از یک سو باید ببینیم اطلاقات اون ادله شامل مجتهد متجزی می شود یا نه، و از سوی دیگر ببینیم دلیل خاصی هم ما داریم یا نداریم. این در واقع 2 سوالیه که وجود داره، یکی شمول اون اطلاقات نسبت به متجزی و یکی هم این که دلیل خاصی اینجا وجود دارد یا ندارد. در خصوص شمول اون اطلاقات ادله تقلید به ترتیب می شود به بعضی از مهمترین اونها اشاره کرد. 1 سیره عقلا، بله، حالا ابتدا سیره را بگیم. اول سیره عقلاست، شد مهمترین دلیل برای بحث تقلید همون سیره عقلا مبنی بر مراجعه جاهل به عالم است، مراجعه به کارشناس است. این 1 سیره جاریه و مستمره در میان عقلاست که در امور معیشتشون و شؤون گوناگون زندگی خودشون هرگاه جاهل باشند و آشنای به یک امری نباشند به یک فرد کارشناس و خبیر و خبره در اون امر مراجعه میکنند. این مراجعه به کارشناس و خبیر یک سیره جاریه و مستمره است. خب این سیره از مبانی و ادله مهم تقلید بود، وقتی که شخصی خود مجتهد نیست و نمیخواهدم احتیاط بکنه، اغلا میگفتن که میرید یک کارشناس دین و خبیر به مسائل دینی را پیدا میکنی و به او مراجعه میکنی. این روش اغلایی بود که ارتکاز اغلا پشمانشه و روش اغلایی است در همه اعصار و امصار هم جاری بوده، در مسائل دین هم شارع رد نکرده است. این سیره را بالا اون وجوهی که می گفتیم می شود به عنوان یکی از ادله تقلید به شما را برد. البته در این سیره عرض شود که تقریرهای متفاوتی بود که الان نمیخوایم به اونو بپردازیم، ولی به اختصار به یکی دوتا نکته ذیل این تقریرهاش اشاره میکنیم، یعنی یکی دو تقریرش اشاره میکنیم. یک تقریر در سیره این بود که در زمان عرض شود که معصوم، یک تقریر این بود که این سیره کلی اغلایی است و این سیره علال قاعده در امور شرعی هم جاریه و اگر شارع اون را نمی پسندید منع می کرد. در این تقریر اول نمی گوییم که سیره در خصوص مسائل دینی هم جاری بوده، بلکه میگیم علال قاعده است، شارع هم دیگه منع نکرده. تقریر دومی بود که نه، بگیم سیره اغلا در مسائل دینی هم بوده در زمان معصوم، یعنی در خصوص مسائل دینی سیره منعقد شده، نه اینکه یه سیره کلیه داریم ارتکاز هم همراشه، خب پس علال قاعده در مسائل دینی هم هست. نه، اون تقریر سومه. تقریر دوم اینه که سیره همون سیره اغلایی است که در مسائل دینی هم جریان داشته و شارع منع نکرده. تقریر سوم اینه که نه، سیره از اینم اخص است، سیره متشرعه بوده، یعنی متشرعان از حیث تشرعشون و تدینشون مراجعه میکردن به علما و اصحاب. این سه تا تقریره که حالا در جای خودش بسه، که در واقع این از عام به خاص این سه تقریر. در تقریر اول میگیم که این سیره مستند به ارتکاز اغلایی ولو در زمان معصوم هم فعلیت پیدا نکرده باشه، ولی همین که در همه شؤون بوده، علل قاعده هم در این شؤون هم اگر بود مراجعه میکردن، ولو حالا مصداق پیدا نکرده. این یک تقریر بود. تقریر دوم اینه که مراجعه میکردن از حیث همون جهت اغلاییشون فعلیت پیدا کرده، مراجعه میکردن از حیث اون از حیث همون جنبه اغلاییشون. سوم اینه که نه، مراجعه میکردن و این مراجعه از ناحیه متدینان بوده و با عنایت به تدینشون مراجعه میکردن، که این قوی تر میشه سیره متشرعه که استحکامی بیشتری پیدا میکنه. حالا هر یک از اینها رو بگیم که هر سهش هم به نحوی قابل تصحیح هست، به خصوص دو و سه. این از مبانی و ادله محکم و قویه در بحث اجتهاد و تقلیده که عبارت از سیره اغلاییه یا متشرعه باشه. خب این رو ببینیم در بحث متجزی هم این سیره جاریست یا جاری نیست. در متجزی این سیره جاریست یا جاری نیست، اینجا محل نزع اختلافه. بعضی گفتن که در فرد متجزی این سیره جاری نیست، به دلیل اینکه عرض شود که به یکی از این وجوهی که میگیم، یا به خاطر اینکه میگیم سیره دلیل لبی است، در دلیل لبی باید قدر متیقنش رو اخذ کرد. سیره ای که جاریست بر مراجعه جاهل به عالم و مراجعه به کارشناس، یک دلیل لفظی که نیست، این یک امری است که از ممشا و سلوک عقلا استفاده شده، زبان و لسان نداره که در او اطلاق باشه، دلیلی لبی و باید به قدر متیقن اون اکتفا کرد و در مجتهد مطلق این سیره جاری است، اما در مجتهد متجزی مشکوکه و شکش مساوی با عدم حجیته. در دلیل لبی شک در جریان مساوی با عدم حجیته، ولذا نمیشود به سیره در اینجا تمسک کرد به این بیان. این وجه اوله برای منع از جریان سیره در مجتهد متجزی. اما در نقطه مقابل هم این را کسانی جواب دادند، اینو جواب دادن که گرچه ما قبول داریم که در ادله لبیه اطلاق نیست و باید به قدر متیقن اکتفا کرد، این کبرا قبوله، اما اینجا مصداق اون نیست، برای اینکه اینجا در همون موردی هم که محل بحثه ما اصلا میفهمیم و میدانیم که سیره جاریه، یعنی اصلا در اون سیره عقلائیه عرض شود که تفکیک بین مطلق و متجزی نیست. در شؤون مختلف زندگی وقتی که عرض شود که در یک بحث کلی ببینن که دو تا کارشناسه، یکی در این قلمرو اون، یکی در قلمرو دیگر اون، به اون مراجعه میکنه. شما الان وقتی میخواد در ساخت و ساز مراجعه به کارشناس بکنه، معمار نمیدونم اون مهندس و طراح یکیه، معمار نمیدونم اون، حتی اونی که فونداسیون میریزه اون یه نوع کارشناسه، اونی که بعد بخش دیگه‌ش انجام میده، چندین ارشد کارشناس آمده در بخش‌های مختلف همین یک ساختمان سازی پیدا شده و در هر کدام هم به همون کارشناس متجزی اون مراجعه میکنن، کارشناسی که توی قسمتی از مسئله آشنایی داره. این الان اینطوره، اون زمان هم اونطور بوده، همیشه هم اینطوره. یک محور کلی گاهی میشه که تقسیم میشه به چند محور جزئی و در هر بخشی کارشناس محل مراجعه قرار میگیره، ولو اینکه این کارشناس در کل مسئله نباشه. باشه چه ایبی داره؟ حالا شما هر جواد که یه نماز، حالا بگید نماز و مثلا معاملات و عبادات بگید، اونیش که اینچه نداره. بله حالا اونم در حد اشکال. بله 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 بشه، چه اشکال داره؟ چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ نه توی یک نماز اگر فتاوا جوری باشه که با عمل به اونها آدم یقین داره که یه جاش گیر داره، اون علم اجمالیه که پیدا میشه. اون اگه باشه نه نمیشه، اون مانع ثانوی داره، شبیهش هم قبلا هم گاهی میگفتیم، ولی نباشه چه ایبی داره؟ در صورت سیره عقلا اینطور نیست که در یه موضوعی بگه باید شخص در همه ابعاد اون باشه تا بشود به نظر او عمل کرد، نه، قابل تفکیک و تجزیه است. و کم له من نظیر در مسائل عرفی و مردمی. الان در خود یک تعمیر یک ماشین چندین تخصص دیگه، خود شما هم نمیخندید میگید که درسته دیگه، برای بوغش به یکی مراجعه میکنی، برای کلاشش به یکی دیگه مراجعه میکنی. از جهت که این تفکیک و تبعیض اصلا در ارتکاز عقلایی مانع از اون جریان سیره نیست و سیره حتی اگر متجزی باشه اون رو در بر میگیره. این اشکال اولی بود که ممکن بود به جریان سیره در اینجا متوجه بشه. عرض شود که اشکال دوم که به سیره متشرعه ممکنه وارد بشه، بیشتر به اون سیره متشرعه جاریه یا حتی سیره عقلائیه خاصه هم جاریه، این است که در عصر معصومین این تجزیه و تفکیک تخصصی ابواب و جدایی این ابواب و اینکه در هر کدام کسی متخصص باشه و به اون مراجعه بکنن، این نبوده. این شبهه دوم در مسئله جریان سیره است. دلیلش هم سادگی اجتهاد در عصر معصوم بوده و اینکه یک فردی وقتی که در مسائل شرعی و فقهی از امام شنیده بوده و خودش هم اجتهادی متناسب با اون عصر اعمال می کرده، محل مراجعه قرار می گرفته در همه مسائلی که مبتلا به بوده. و اینکه بگیم این شخص در این بخش، اون شخص در اون بخش، این خیلی مصداقی نداشته که بگیم سیره متشرعه وجود داره. یعنی در عصر معصوم در تقلید تبعیض بوده و به افراد متجزی مراجعه می شده. این هم شبهه دومیه که ممکنه در اینجا وارد بشه. این شبهه هم قابل پاسخ شبهه دوم به این شکل که عرض شود که این تبعیض در ابعاد معارف دینی اصلش که بوده، حالا در فقهش اگر محل تردید باشه، خب این در زمان مثلا امام باقر و امام صادق و از اون عصر به بعد ما در تاریخ ملاحظه کردیم که اصحاب در ابعاد مختلف یک نوع تقسیم می شدن و تخصصی پیدا می کردن. حالا هشام و یونس و نمیدونم یکی در کلام، یکی در تفسیره، در چیه. این تفکیک های علمی و دانشی در حد نیاز اون زمانه وجود داشته و این شاهدی میشه برای اینکه اون تبعیض و تفکیک ولو در ابواب فقه به معنای امروز ما خیلی شاهد نداریم، ولی همین اصل وجود تبعیض و تفکیک که در کل معارف، این نشون میده که این امر فی الجمله مورد قبوله به زمینه اون ارتکاز عقلایی که میگه اگر در یه زمینه کسی متخصص شد میشه به او مراجعه کرد. این دوتا که زمینه بکنیم این سیره اعتبار پیدا میکنه. یعنی دوتا نکته رو کنار هم میذاریم، یکی این که اصولاً سیره مستند به اون ارتکاز عقلایی است. ارتکاز عقلایی هم میگه وجه این که من میگم به او مراجعه بکن و میتوانی به او استناد بکنی اینه که در این زمینه ای که داری مراجعه میکنی او تخصص داره. وجهش اینه، چیزی دیگه ای قاطی این نیست. خب این وجه حالا در کل کسی که در کل مسائل متخصص جاریه، در بخش هم متخصص جاریه. این ارتکاز موجب میشه که آدم مطمئن بشه که در سیره فرقی نداره بین مطلق و متجزی. به اضافه این که اونی که این را یه مقدار تقویت میکنه اینه که فی الجمله این تبعاد و تخصص و جدا شدن حوزه های معارف دینی هم سابقه داره. حالا درسته که در خصوص فقه به معنای خاص خیلی ما شاهدی نداریم، ولی در کل معارف دین شاهد یه تفاوت و تبعض و تخصص هستیم که یکی در کلامه، یکی در فقه و امثال اینها. حتی تو خود کلامم تو مباحث مقدار شاد مثلا تفاوتم بوده، بعضی مثلا یه تمحض و تبحری در مباحثات مربوط به امامت داشتن، بعضی مثلا در توحید داشتن. و این نشون میده که اصل این تبعض و تفکیک هم امریست که مورد قبول بوده و بعضی از مواردش اصلا خود امام اون را قبول داره، خود ائمه اون را تأیید و تأکید کردن و به خاطر اینکه ارجاع میدادن، یعنی بحث متناسب با هشام بن حکم که پیدا میشد به ایشون ارجاع میداد یا با زراره یا فرد دیگری. این ارجاعاتشون نشون میده که این چه جدایی و تبعض و تخصص اینجور نیست که امر مردودی باشه در نگاه معصوم و ائمه، بلکه امر مقبولی بوده. نوع ارجاعاتشون نمیشه که امر مقبولی بوده. بله، اون به خاطر بساطت اجتهاده یک کسی که کنار امام بود و آشنا بود دیگه کل مسائل رو میشنید. اون به خاطر این اجتهاد بسیط بود. اجتهاد که بسیط باشه اصلا معنا نداره، خیلی مصداق پیدا نمیکنه که بگیم یکی در معاملات یکی در عبادات. نه، اون این به خاطر اینه که نیازی نبوده، ولی اگر نیاز پیدا میشد با توجه به دو نکته میگیم منع نمیشده. یکی این که اون ارتکاز پشتوانه سیره است. سیره همینجوری یه عمل محض نیست، یه روحی داره، روحشون ارتکازه، مراجعه جاهل به عالم. و دومم این که اصل تبعض و تخصص در کل معارف دین اینم ممنوع نبوده، بلکه مورد قبول و ارجاع ائمه بوده. این دو تا رو کنار هم میذاریم، آدم مطمئن میشه که وجه سیره همون لازم نیست در خصوص این تبعض فقهی هم سیره جاری شده باشه. اون ارتکاز میگه اون روح سیره در اینم هست. این حالا جوابی است که اینجا داده شده. منتها این جواب البته مبتنی بر اون بحث اصولی است. یه وقت دیگه هم اشاره کردم که در یه بحث اصولی این مطلب مطرح است که سیره، مرحوم شهید صدر و اینا هم گاهی اینو دارن، که سیره در جریان و شمولش همیشه لازم نیست که خصوص اون موردی که محل بحثمونه بگیم سیره جاریه. اون شمول رو میشود با ارتکاز و شواهدی به اطمینان رسید. ما اینجا در واقع میگیم که اون سیره در اینجا هم جریان داره، نه به شکل جریان بالفعل، بلکه به شکل جریانی که علل اصول اگر مصداق پیدا میکرد ما مطمئن بودیم که اینجور جریان پیدا میکنه و سیره منعقد میشه.
برعکس این خیلی مهمتره، احکام دین بیشتر اعتماد به اعتمادات، چون اتفاق نیفتاده ما دلیلی هم نداریم، دلیل مطمئن
دیگه. حالا اشکال همینه، ما جواب ما همینه، ما میگیم که در سیره اگر ارتکاز و قرائن آمد میشود اونو شکرد. این حالا جواب همینه، اگه کسی بگه که نه من با این قرینه و شواهد به اطمینان نمیرسم، خب سیره برای او مشکل پیدا میکنه. البته حالا این که ما اصلا در خود فقه و احکام فرعی اصلا هیچ شاهد و نشانهی بر تبعض و تفکیک داریم ما به ذهنمون نیست، کسی هم چیزی نگفته. اینم قابل این هست کسی اگر دقت بیشتری بکنه در این شواهد تاریخی ممکنه چیزایی هم در این زمینه پیدا بکنه، ولی الان ما چیزی به ذهنمون نمیاد که نمونه داشته باشیم. چون در خصوص ابعاض فقه و اجزای فقه نیست، نمیشه دلیل آورد. این شاهد بله در کل معارف، اون که تخصص باشه افرادی، هر کسی در یه بخشی قوی تر باشه دو ارجاع داده بشه، اون چرا؟ اون بالاتر از سیره است، اون ارجاع است و اصلا تقریر معصومه و سنت به اصطلاح فعلی قولیه. اما در خصوص فقه خیلی این تبعیض و تبعض شاهد چه نداره، شاهد عینی لااقل ما نداریم، دیگران هم کسی الان مطرح نکرده اینجور شاهد خاصی را. چرا؟ هر دو را میگیره، در اونجا معالم دین هر دو را میگیره، ولی اینکه یک فردی باشه که در خصوص مثلا عبادات امام بهش ارجاع بده یا در خصوص معاملات ارجاع بده، این مصداق نداره. ارجاع به افرادی که مطلق بودن در همه معالم دین اون وجود داره، ارجاع تخصصی هم وجود داره، ولی ارجاع تخصصی و تبعدی در خصوص فقه و در اجزاء فقه این شاهدی نداره. اگر بخوایم این سیره را تعمیم بدیم به این شکل، این دو جوابه که در واقع یعنی یک جواب از این شبهه دومه که این ارتکاز به اضافه اون شاهد تخصص در کل، تخصص گرایی و تبعوض در کل معارف ممکنه کسی رو به اطمینان برسونه. و این جواب دیگری هم که ممکن است کسی ارائه بده اون بحث باز مبنایی است، کسی بگوید که در سیره عقلا و عرض شود که بله، کسی بگوید که سیره های مستحدث هم حجیت داره، بگیم در آثار بعدی مثلا سیره عقلاییه یا متشرعه بر تبعوض در تقلید بوده و این سیره هم به نحوی تایید بشه، که این یه بحث مفصلی است که این قبلا هم ما اینجا یه مقدار یه دو هفتهی در نمیدونم اصول بود یا فقه بود بحث کردیم و به یه نتایج هم رسیدیم. این دیگه حالی به اون بحث داده میشه، اگر اون بحث ها رو پیدا کردید میتونید. چی؟ اون بحث جواب اول بود که شیصد میفرماد که در شمول سیره ها شما ارتکاز را میتونید روش حساب بکنید. سیره هیچ وقت یک عمل محض شکلی نیست، سیره همیشه یه روحی داره همراه با یک ارتکازه. شما ارتکاز رو میتونید بگیرید با سیره اون وقت تعمیم بدید، ولو سیره به طور در واقع معین در این مصداق جاری نباشه. بله؟ عرض کردیم دیگه اینجا خیلی اگر بله، ایشون میفرماد که شاید دیگران هم کسانی گفته باشن، ولی ایشون رو این چی داره که اونجایی که میخواید سیره را تعمیم بدید همیشه لازم نیست که در خصوص اون مورد عمل هم جریان داشته باشه. ارتکاز کمک شما میکنه که بگه این مصداق با اون مصداق فرق نمیکنه. حالا اون زمان تخصص در اجزاء فقه اصلا نیاز نبوده، ولی زو سیرم به شکل تبعض جاری نبوده، ولی وقتی نیاز پیدا بشه ارتکاز میگه وجه مراجعه همونه، جاهل به عالمه و به این تعمیم داشته میشه. اما این جواب اول بود در واقع. جواب دوم اینه که سیره مستحدث هم ممکنه حجت باشه، که این دیگه حالا جای خودش و البته ما هم بحث کردیم اخیراً هم این یه گروه فقهی که تو همین راه اندازی شده یک کتابی آماده کرده از نظر آقای شبزنده داره، اون کتاب هم دیگه منتشرم شد، سیره های مستحدثه عقلاییه، که حالا شاید سال آینده اصلا همین به جای بخشایی از کفایی اصلا تدریس بشه. اون دبیس مسئله جدید هست در حوزه اصول که ناظر به فقه معاصره. اون گروهی که تو حوزه گذاشته شدند و تعیین شدند دارن رو این مسائل کار میکنن که جزوه ها و متونی بدن، که اولین متنش آمد. اون اولین متنش حالا اگه بتونید همین دفتر تدوین متون چاپ کرده همینه، از سیرت العقلایی المستحدثه، سیره های عقلایی نو و جدید که در اون عصر نبودن در عصرهای بعدی پیدا شدن. این اعتبار داره یا نداره؟ ما هم سال قبل یکی دو هفته اینو بحث کردیم، یا دو سال قبل. این حالا یه بحث دیگری است که در جای خودش عرض شود که این دو تا شبهه‌ای بود که در سیره بود. بله، شبهه سومی هم که ممکنه اینجا مطرح بشه این است که این سیره‌ای که شما به عنوان عقلاییه یا متشرعه میخواید تعمیم بدید در امور دینی میخواد ارجاع به مجتهد را درست بکنه، و در ارجاع به مجتهد نوعی اون بحث زعامت و اون جایگاه و پایگاه اجتماعی هم گفتیم ممکنه طبق اون نظریه ملحوظ و مد نظر باشه و اون با تبعض و چند تا شدن سازگار نیست. اینم یک شبهه سومیه که ممکنه در سیره کسی انجام بده. به عبارت دیگر اگر شما اون نظریه مشهور در مراجعه جاهل به عالم و مردم به مجتهد بپذیرید، چرا؟ این سیره هست. اما اگر مراجعه عامی به مرجع را فراتر از اون بحث کارشناسی بگیری، طبق اون تفسیری که قبلا توضیح دادیم، بگیم نه، در این ارجاع یک ابعاد روحی و اجتماعی هم مد نظره، اگر این بگویید که اون نظریه غیر مشهور بود که ما اون رو احتمال میدادیم، اقتضای اون دیگه این است که این تبعض و تفکیک و امثال اینها نباشه، فرد که میخواد مورد تقلید قرار بگیره مجتهد تام مطلق باشه. اینم شبهه سومه. این شبهه سوم ضعیفه و جواب داره در اینجا، برای اینکه اونی که ما میگفتیم معناش یکی شدن مرجع نیست، اون معناش اینه که باید آدمی که مرجع از لحاظ مسائل اجتماعی و اخلاقی و روحی اونها یک فرد قابل قبول و ممتازی باشه. اما این که حالا حتما باید همه اون زعامت، یعنی ولایت رو که نمیگیم که باید یکی بشوند و چند تا نباشند، اونها اون تو نظریه نیست دیگه، اینقدر شور نیست اون نظریه که تا این اندازه بخواد به یکی در واقع همه باید برن سراغ یک نفر رو، اون اقتضای این رو نداره. این شبه ضعیفه، این شبه سوم. این دو سه اشکالی بود که ممکن بود به سیره وارد بشه. خب حالا ما جمع سخن تا اینجا اینه که اولین دلیلی که برای تقلید می آوردیم که عبارت از سیره عقلاییه یا متشرعه، حالا در این بحث تبعض در اجتهاد و تجزیه در اجتهاد هم جاریست یا جاری نیست؟ جوابش این شد که اگر سیره عملیه جاریهی بخوایم بگیم در زمان معصوم بوده، ولم یرد عنه المعصوم، نه این نیست، برامون احراز نشده که تو زمان معصوم در حوزه فقه ما مجتهدان متعدد داشتیم و بعضی متجزی بودن و به اونها ارجاع شده، نه این برامون ثابت نیست، چون ارجاعاتی که داریم یونس زراره است یا ایناست که اونها به مفهوم زمان خودشون مجتهد مطلق بودن. نمونه ای که مجتهد متجزی باشه و بگیم ارجاع داده شده، این چیز ثابت شده ای نیست و مردم مراجعه میکردن، یا خود امام ارجاع داده یا مردم مراجعه میکردن، این ثابت شده نیست. و اگر بخوایم سیره را بپذیریم باید بگیم که به زمینه همون ارتکاز اینو تعمیم میدیم. اگر سیره مورد تایید شارع را بخوایم بپذیریم، سیره فعلیه محل تردیده، باید بگیم که با ارتکاز این سیره در اینجا هم اگر بود جاری میشد، یعنی اطمینان پیدا بکنیم که اگر بود جاری میشد و مثلا چه نداره. این با اگر کسی این مبنای کلی رو بپذیره سیره رو میتونه اینجا بپذیره، و الا فلا، و الا فلا. که حالا و الا فلاش هم وجهش ضعیف نیست، برای اینکه بالاخره این سیره رو شما میخواید بگید که معصوم ازش رد نکرده، بالاخره یه چیزی که نبوده آخرش چجوری میخواد بگید رد نکرده؟ رضا مشهور خیلی اینو قبول ندارن، برای اون شای صد یه تمایلی داره که اینجور چیزا رو قبول بکنه. به هر حال با یک تردیدی از سیره باید عبور کرد. برای اون نتیجه بحثمون علی رغم این که راههایی برای تصحیح این سیره هست، در این حال خیلی نمیشه کامل مطمئن بود، برخلاف اونچه که آقای خویی میفرما. آقای خویی رو این سیره تاکید داره. حالا دقتی بکنید تا یک شنبه.